بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ندارد قضاوت بکنه و حرام است براش قضاوت، ولو ابلاغ هم بره بگیره و فکر کردن اعتقاد داشتن این عادل است و بهش یا واجد شرایط علمی هم حد بهش دادن مثلا چیز رو قضاوت. این یه دلیل روایت و همچنین باز روایت دیگری خوندیم قبلا، فرمود اتقوا الحکومه فإن الحكومه إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. این رو تن قبلا خوندیم. امام فرمود اتقوا الحكومه، قبلا آدم شد داده بود اتقوا الحکومه، پرهیز کنید از حکومت، از قضاوت. چرا؟ فإن الحکومه انما هی للامام، امامی که العالم بالقضاء، علم داشته باشد موازین قضاء رو بدونه، العادل فی المسلمین، از نظر علم و تقوا کامل باشه. لنبیین او وسیگ نبی، قبلا گفتیم یه نسخه بدرم دارد کنبی، لنبیین یا کنبیین او وسیگ نبی، یا پس باید نبی باشد یا معزون وسیع از طرف پیغمبر. اون کسی که این سمت رو نداره، این حق ندارد قضاوت بکنه، و این کسی که عادل نیست، فرمود انما هی، عرض کنم که للامام العالم بالقضاء العادل، کسی که خودش عادل نمیدونه حق ندارد قضاوت کنه. اینم یک روایت. پس از اون روایت امیرالمؤمنین به شرعی و این روایت استفاده میکنیم که کسی که عالم به، یعنی عادل نیست، واجد شرط نیست، ولو خودشو برای ابلاغ هم بگیره، همینقدر که خودش عادل نمیدونه حق ندارد بره قضاوت بکنه، قضاوتش حرامه. یه دلیل دیگه هم میتونیم درست کنیم برای اینجا باز، حالا در بحث بعد میخونیم. یه روایاتی داریم که میگه مراجعه به قضات جور حرام است، مراجعه کردن، ترافع بردن پیش قضات جور، تحاکم به اونها حرامه. اینا رواج حالا بعد میخونیم ادلهشو، بحث بعدی است. بالملازمه میگیم اگر ترافع پیش قاضی که واجد شرایط است درست نیست، از باب این است که قضاوتش درست نیست. چون کسی که واجد شرایط نیست قضاوت نمیتونه بکنه، لذا ترافع پیشش هم حرامه. پس همین جور که ترافع به اونها حرام است به استناد اون روایات، از نام فهمیم پس حق قضاوت ندارد قاضی جور. بالملازمه از حرمت مرافع بردن پیش قاضی جور که حرام است مرافع پیشش ببرند، از این استفاده میکنیم پس خود عمل قاضی جور هم حرام است. بالملازمه حالا اونا میرسیم که آیا قاضی جور این جور چیز هم میگیره یا نه، بحث میکنیم. اما حالا اون ادله، علا فرض این که این قاضی رو هم بگیره، میگیم بالملازمه دلالتی بر حرمت قضاوت داره. این فرع پنجم که در این مسئله بود، از این مسئله رد میشیم. عرض کنم که در مسئله چهار امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد یحرم الترافع الی قضات الجور، معنا می کند خودشون قضات جور کیان؟ یحرم الترافع الی قضات الجور ای من لم یجتمع فیهم شرائط القضا. قاضی جور یعنی اونی که جامع شرایط قضا نیست. پس رو مبنای امام اختصاص ندارد قاضی جور به اونی که از طرف سلطان جائر منصوب شده باشد. قاضی جور خودشو معنا میکنه، یعنی من لم یجتمع فیهم، حالا اینجا فیهم هم مسامحه است، باید فیه بگم، من لم یجتمع فیهم شرائط القضا فلو ترافع الیهم کان آسیا. کسی که مرافعش و نزاعش رو ببرد پیش قاضی جور، سجا فرمودی این آسی است، معصیت کرده. پس ترافع بردن، اینجا کاری به قاضی نداریم الان، ترافع بردن، نزاع رو پیش قاضی جور بردن حرامه، و کسی که ببرد نزاعش رو پیش قاضی جور کان آسیا. این یک فرق در مسئله چهارم ایشون ذکر میکنن. دو سه فرق دیگه هم هست که به نوبت انشاءالله میخونیم تو همین مسئله چهارمی که در تحریر امام دار. اما همین فرض اول که حرمت ترافع الی قضات الجور باشد، اولا ببینیم قضات جور کیان. امام فرمودن که مراد از قضات جور من لم یجتمع فیه شرائط القضا، این یه معناست، معنای عامه. یه معنای خاص دارد قضات جور، یعنی اون قاضی که منصوب از قبل سلاطین جوره، از قبل خلفا، اونایی که در زمان ائمه منصوب می شدن، از طرف هارون، از طرف منصور دوانقی، از طرف بنی امیه، این قضات رو می گفتیم قضات جور. پس یک معنای قضات جور یعنی قاضی که منصوب از قبل خلفای قاصف، خلفای ظالم هستن، این یک معنا. یه معنا تعمیم بدی، بگیم قاضی جور اعم است از اونی که منصوب از قبل عرض کنم که حاکم ظالم و جائر باشد، یا اون قاضی که از قبل حاکم عدل ولی فقیه تعیین شده، منصوب شده اما واجد شرایط نیست، اینم بگیم قاضی جور. این حالا تو ببینیم از روایات چی میفهم. این دو معنا در در موضوع که قاضی که یحرم و ترافع انده، این دو معنا هست. حالا ببینیم کدوم رو میتونیم از روایات استفاده کنیم. پس ده بله، مرافع بردن پیش قاضی جور حرام، و کسی که مرافعش رو ببرد کان آسیا. این فرق ما. حالا مراد از قاضی جور هم گفتیم دو معنا عام و خاص، تا ببینیم کدوم ها میتونیم استفاده کنیم. اما دلیل و قاضی باید واجد همه شرایط، فرق نمی کنه دیگه، اگر همه شرایط یا هیچ کدوم نداره دیگه یک شو نداره، ولی ما قاضی باید اونید باشد که واجد جمعی شرایط باشد، یکیش نباشه کافی، اگر همش هم نباشد که دیگه به طریقه. عرض کنم که دلیل بر حرمت یکی از قرآن استفاده می کنیم. عرض کنم که می فرماد الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. آیه مال سوره نساء هست، سوره 4 آیه 60 میگن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از مسلمین، از مؤمنین، اون تا از عرض کنم که مؤمنین راستی نبود، اونایی بود که بیشتر تمایلی به منافقین داشت، یه نزاعی با یهودی داشت. یهودی چون اعتقاد به پیغمبر داشت، پیغمبر را صالح میدونست، امین، درستکار میدونست. یهودی به اون مسلمان گفت که این نزاع رو ببریم، هر چه پیغمبر حکم کرد من قبول. اون مسلمان منافق قبول نکرد، یکی از علمای یهود رو قبول کرد، گفت میریم پیش فلانی، اون عالم یهودی، فکر میکرد مثلا بتونه تطمیعش بکنه، یه هدیهی براش ببره و به نفع خودش حکم بگیره پیش اون عالم یهودی. این گفت که بریم پیش عالم یهودی و رفتن پیش او. آیه نازل فرمود الم تره پیغمبر نمی بینی؟ الم تره الالذین یزعمون، کسانی که فکر میکنن، اعتقاد دارن که انهم آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، خودشونو مؤمن میدونن، میگن هم به تو هم به پیغمبران قبل، به همه کتب آسمانی ما ایمان آوردیم، در حالی که همینی که میگه من مؤمنم و تو را قبول دارم، انبیای سابق قبول دارم، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینا قصدشون اینه که برن مرافعشون را ببرن پیش طاغوت، اون حاکم عرض کنم که یهودی. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، در حالتی که از طرف خدا مأمور هستند که کافر بشن به طاغوت. کسی را که قرآن خدا دستور داده است که کافر به او باشید، زیر بارش نرید، چجور میخوان ترافعشون رو ببرن پیش او براشون قضاوت بکند و ملزم به حکمش بشن. وقت عمرو ان یک فروبه و یرید و شیطان، این دیگه کار شیطان است، یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، این شیطان است که اینا رو به گمراهی میاندازد و میخواد اینا رو به اضلال بکشانه. پس رفتن پیش قاضی که واجد صلاحیت نیست، طاغوت است، این هم مأمورن که کافر به او باشن. پس اگر مأمور شدن کافر او باشن، یعنی حرام است بهش مراجعه کنن و حکمشو بپذیرن. و یکم این کار کار شیطان است که اینا رو راهنمایی میکند برای اذلال، میخواد اذلالشون بکند، اینا رو راهنمایی میکند برن پیش طاغوت. پس از این آیه استفاده میکنیم که ترافع بردن، نزاع بردن پیش طاغوت، قاضی که واجد شرایط نیست، این حرام است. ظاهر این که فرمود انگتها کمو الت طاغوت وقد امرو ان یک فرو به، مراد این معنای عامه از کنم که قاضی غیر واجد شرایط نیست، اون معنای خاصه. عرض کنم که قاضی جور نمیتونیم اینو بگیم این معناش، یعنی مطلقا هر کس ورا واجد ورا عدالت نداره، از طرف ولی فقیه منصوب شده، اما عادل که نیست و کار حرام مرتکب میشه، میشه طاغوت، میشه قاضی جور، این نیست. ظاهر این آیه این است که اطلاق لفظ طاغوت براش میکنه، طاغوت یعنی کسی که همه موازین رو شکسته، زیر پا گذاشته، سرکشی میکنه. این یه آدمی که معصیت میکند، اینو میشه بهش میگه طاغوت، نمیگیم سرکشی داره میکنه. طاغوت تقریبا مبالغه در طغیان است. مبالغه در طغیان این در سرکشی دیگه فروگذار نمی کنه. بنابراین از این آیه استفاده می کنیم حرمت ترافع عند قاضی جور، اما قاضی جور به معنی الاخر، نه اونی که امام فرمود که یعنی من لم یجتمع فیه شرایط قضا. این یک دلیل از قرآن. روایاتی هم داریم، باز اون روایات هم شاهد مطلبه، دلیل بر مطلبه. یکی از اون روایات، روایت مقبوله عمر ابن حنظل است که قبلا خوندیم. گفتیم از نظر سند این روایت عرض کنم که اشکال داره، ولی علما پاسخ دادن از اشکال و این رو تلقیه به قبول کردن، لذا از اسمش میگن مقبوله، مقبوله عمر ابن حنظل، یعنی بین علما مورد قبول است و هم در کتبشون نقل میکنن هم بهش استناد میکنن. اینو قبلا خوندیم ولی باز اینجا شاهد حرف ماست. عرض کنم که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث، نزاعی داشتن در دین یا میراث، فتحا کما الى سلطان او الى القضاء، ایحل ذلك تهاکما الى سلطان، این همون سلطان جور دیگه، یعنی خلیفه وقت، یا الى القضاء، یعنی قضاتی که در زمان امام صادق منصوب بودن از طرف منصور دوانقی بود مثلا، ایحل ذلك، فقال امام فرمودن من تهاکما الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الى طاغوت، کسی که مرافعش رو پیش اینا ببرد در حقیقت مرافعش رو پیش طاغوت برده، و ما یحکم له، چیزی رو که حکم به نفعش بکند اون طاغوت، فانما یاخذ سقطا، اونی که به نفعش حکم میکنن این حرام میگیره، سقطا، و این کان حقه ثابتا، ولو واقعا طلب کاره، اما اگر طلبشو به حکم طاغوت میگیره انما یأخذ سقطا. حالا اینو بعد بحث میکنیم، لانه، چرا میگیم سقط است و حرام؟ لانه اخذه به حکم طاغوت، به حکم طاغوت گرفت، و قد امر الله ان یکفر به، خدا امر کرده به طاغوت کافر بشن، و همین آیه که الان خوندیم رو امام استناد میکنن، قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این روایت، روایت چهارم از باب یک از ابواب صفات قاضی. خب این روایت باز دلالت دارد، مثل همون قرآن دیگه، دلالت دارد بر این که ترافع بردن پیش قاضی جور حرام است. سوال کرد ایحل و ذلک، حلال برن پیش اینا؟ فرمود مراجعه به اینا مراجعه به طاغوت است، وقد عمر ان یک فروبه. پس دلالت بر حرمت داره، ولی باز قاضی کدوم قاضی است؟ قاضی جور به معنی الاخر که همون طاغوت باشه. روایت یک از همین باب، باب یک، روایت یک، روایت عرض کنم که عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومت الى قاض او سلطان جائر، ایما مؤمنه، هر مؤمنی، قدم مؤمنن، ببرد یه مؤمنی را در مورد خصومت الى قاض او سلطان جائر. این مؤمن با اون مؤمن اختلاف دارن، میخوان برن پیش قاضی، قدم اون مؤمن را در خصومت پیش یه همچه قاضی، فقضا علیه به غیر حکم الله، اون قاضی جور هم که منصوب از قبل سلطان جائر است قضاوت کرد به غیر حکم الله، فرمود فقط شرکه فی الاثم، این کسی که اون مؤمن را وادار کرد بردش پیش این قاضی و اونم حکم کرد به نفعشون، این شریک قاضی است در عشق. یعنی همون جور که قاضی قاضی جور است و کارش حرام است و عصیان، اینم که مرافع رو برد پیش او شریک قاضی است در عرض کنم که اسم و گناه. بله فقط شرکه هو فل اسم، مشارکت دارد با اون قاضی در اسم. وقتی این بردش قدم الا از کنم که قاضن او سلطان جائر، این نه این مؤمن او رو برد، این در کار اون قاضی شریک است، شریک با قاضی سر اسم. یعنی این که او را راهنمایی کرد بردش پیش این جور قاضی، شریک قاضی سر اسم. یعنی گناه عرض کنم که اون قاضی رو به اینم میدم، حالا دیگه ظاهرش این. خب بنابراین پس از اینم استفاده میکنیم که کسی که مراجعه کرد علای حالن آسم است، گناهکار است. پیش کی رفته؟ قاضی جور، قاضی که منصوب از سلطان جائر است. باز اینم معنای اخذ. همین تو ادله رو که میخونیم در ذهن ببینیم، میتونیم برای مطلب امام که به نحو کلی فرمود قاضی جور یعنی قاضی که واجد شرط نیست، دلیل برای این میتونیم پیدا کنیم یا از قرآن و این روایات که نشد. این روایت از نظر سند معتبره و مشایخ ثلاثه، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدوق در من لا یحزن، مرحوم شیخ در تهذیب، هر سه بزرگوار این روایت نقل میکنن، از آن سند معتبر. روایت دوم این باب، این روایت یک باب یک بود، روایت دوی باب یک، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق. امام در مورد یه همچه مردی که بین او و بین برادر دینیش ممارات، ممارات یعنی منازعه، مجادله، این حق او رو نفی میکند، او حق ای رو نفی میکند، اینو ممارات میگن. ممارات و منازعه بینشون بود فی حق. فدعاه الی رجل من اخوانه، اون طرف بهش گفت بریم پیش فلانی که از شیعیان بود، از اخوانشون بود، لیحکم بینه و بینه. فعبا، این شخص قبول نکرد، امتناع کرد، الا ان یرافعه الى هاولا، گفت نه میریم پیش اونا. هاولا یعنی اون قضات منصوب، اونایی که به عنوان قاضی اون وقت تو محکمه بودند و مراجعه بهشون میشد. گفت نه، این شیعه رو اون رفیق و شما قبول کردی، پیش اون نمیریم، بریم پیش قضات الى هاولا. امام فرمود در مورد کسی که این کارا بکند، میخواست ببردش پیش یکی از دوستانشون و اون قبول نکرد و گفت بریم اله هاولا، کانه این آدم کان که ترافع برد پیش قاضی جور، کانه به منزلت الذین قال الله عز و جل، و همون آیه رو فرمود الذين يريدون ان يتهاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. اینا از مصادیق اونه. پس این روایت هم مثل آیه است. بله روایت عرض کردم، روایت دو از باب یک از ابواب صفات قاضی.
این روایت امام
کنه. بله
این روایت امام کنه.
بله بله مراد امام باز همین بود که مراد. پس اینجا باز حرمت مراجعه و مرافعه بردن پیش قضات رو میفهمونه، اما باز به معنی الاخر. یه روایت دیگه هم باز چهارم اینجا داریم که روایت سه از همون بابه. اینم باز این روایت همون دومم که خوندیم از نظر سند اعتبار داره. این روایت هم باز مشایخ ثلاث نقل کردن، مرحوم کلینی در کافی، صدوق در من لا یحضر، مرحوم شیخ در تهذیب و اعتماد بشتن. روایت سوم این باب، باز اینم از ابی بصیر قال قلتو لأبی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل فی کتابه. میگه این آیه رو معنوش از امام خواستم که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. این آیه در سوره بقره است، آیه 188. میگه از امام معنای این آیه رو پرسیدم. معنای آیه اینه که لا تأکلوا اموالکم بینکم، اموالتون که دور میزنه به تو دستتون، یه وقت میشه اینه یه وقت میشه اونه، این اموال رو از راه باطل اکل نکنید. یا باید بی باشد، اجاره باشد، بالاخره با عقود صحیح باشد، به نحوه مثل قمار و ربا و اینا که باطل است از اون راه اکتساب نکنید، اکل مال به باطل نکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. اینها را عرض کنم که بفرستید، این پول هایی که از راه باطل به دست میارید را بفرستید پیش حکام. تعبیر تدلو عدلا دلوه، دل رو انداخت تو چاه آب در آورد. این میگه عدلا دلوه، دل رو ارسال کرد فرستاد تو چاه برای اینکه آب در بیاره. تشبیه میکنن رشوه را، پولی که آدم به قاضی میدهد که حکم به نفعش بده، اینو قرآن تشبیه میکند به اون دلوی که میندازن تو جا آب در بیارن. اینم این پول را میدهد به قاضی که در مقابل حکم بگیره ازش، به نفعش حکم بده. تو دلوبه ها الالحکام، اینها را مثل دلوی که تو جا میندازن برای آب کشیدن، شما میدید به حکام رشوه میدید تا از حکام حکم بگیرید به نفع خودتون. میگه از این آیه را پرسیدم. قال، امام فرمود یا ابا بصیر، ان الله عز و جل قد علم، خداوند میدانه، ان فی الامت حکاما یجورون، خداوند میدانست که در بین مردم امت حکامی قضاتی هستن که جور میکنن. اما انهو لم یعنه، خداوند قصد نکرد حکام اهل عدل، مرادش حکام اهل عدل نیست، ولکنهو انا، خداوند از اینکه فرمود تدلو بها الی حکام، مرادشون حکام عدل نیست. انما لکنهو انا، خداوند قصد کرد حکام اهل جور، اونا را قصد کرده. یا ابا محمد، انهو لو کان لکه علی رجلن حقون، اگر تو حقی طلبکاری، فدعوتهو، تو اون طرف رو که ازش حق طلبکاری، دعوتهو الی حکام اهل العدل، فعبا علیک، قبول نکرد، امتناع کرد، الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور، امتناع کرد و خواست ببرد شما رو پیش اهل جور، لیقضوا له، که اونا براش به نفعش حکم کنن. کسی که اینجور باشد، لکان ممن حاکم الی طاغوت، این از اونایی است که تحاکمش رو برده پیش طاغوت. و هو قول الله عز و جل الم تر الی الذین، همون آیه رو فرمود که یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. باز اینم دلالت بر این دارد که اینجا که فرمود تدلو بها الی الحکام، مراد حکام عدل نیست، مراد حکام جوره. و اگر تو با رفیقت اختلاف دارید و قبول نکرد پیش حکام از تو، مالی هم که میگیریم انما یأخذ السفتا. آیا دلیل داریم برای این یا نه؟ انشاءالله.